با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 12. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: اگر بدن فقط یک عضو می‌داشت چقدر عجیب و غریب می‌شد، اما خدا بدن را از اعضای متعدد ساخت، ولی با وجود این بدن یکی است. چشم هرگز نمی‌تواند به دست بگوید من احتیاجی به تو ندارم، سر هم نمی‌تواند به پاها بگوید من نیازی به شما ندارم. برعکس، بعضی از اعضا که ضعیف‌ترین و بی اهمیت‌ترین اعضا به نظر می‌رسند، در واقع بیش از سایرین مورد نیاز می‌باشند. من و شما به یکدیگر نیاز داریم و خداوند می‌خواهد همه ما را به کار ببرد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 23 الی 25 می‌گوید: ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی ارزش به نظر می آید مورد مراقبت بیشتر قرار می دهیم و آنها را به دقت می پوشانیم، در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارد. بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود، تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. شاید شما پسر کوچک و ضعیفی را دیده باشید که تمرین‌های بدنی کرده و وزنهایی را بلند می‌کند و تلاش می‌کند عضلات خود را قوی بسازد و سعی می‌کند قوی تر شود. به همین صورت خدا به بدن ایمانداران توجه نشان می‌دهد تا عطایای کوچک آنان پیشرفت کند و کلیسا تقویت شود. من فکر می‌کنم که عطایای بسیاری هنوز در کلیساها هستند که بایستی پیشرفت کرده و قوی تر به کار برده شوند. شاید شما احساس می‌کنید هیچ کاری برای خدا انجام نمی‌دهید. یکی از هیجان انگیزترین چیز در دنیا، به خصوص اگر هنوز جوان هستید، این است که کشف کنید خدا از شما می‌خواهد چه کاری انجام دهید و می‌خواهد به کجا بروید. چه هیجان و چه تجربه و چه ماجرایی است وقتی کشف کنید خدا چه عطیه‌ای را به شما داده است. پولس به پیش رفته و می‌گوید که تمام اینها بایستی انجام شود به طوری که در بدن تفرقه، جدایی و اختلاف وجود نداشته باشد. خدا خواهان تفرقه در کلیسا نیست. اعضا بایستی همگی به یکدیگر توجه کرده و از همه مراقبت کنند و در محبت رشد کنند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 26 میگوید: به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود، تمام اعضای بدن با آن هم دردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد، تمام اعضا با او شادی می نمایند. دوست من، در کلیسا جایی برای حسادت نیست. ما همگی اعضای یک بدن هستیم. اگر یکی مورد تحسین قرار بگیرد، ما همگی مورد تحسین قرار گرفته ایم و اگر یکی از اعضا رنج می کشد، ما همگی با او رنج می کشیم. اول قرنتیان فصل 12 آیه 27 الی 28 می گوید: مقصود از این سخنان این است که شما همگی با هم بدن مسیح هستید، اما هر یک به تنهایی عضوی مستقل و ضروری در این بدن می باشید. بعضی از اعضا که خدا در کلیسا، یعنی در بدن مسیح قرار داده است، اینها هستند: رسولان، یعنی فرستادگان مسیح، انبیا یعنی کسانی که با الهام از خدا پیغامی می آورند، معلمان یعنی کسانی که کلام خدا را به یکدیگر تعلیم می دهند، کسانی که معجزه می کنند، کسانی که بیماران را شفا می دهند، کسانی که اعطای کمک به دیگران را دارند، کسانی که عطای رهبری و هدایت مردم را دارند، کسانی که عطای سخن گفتن به زبانهایی را دارند که قبلا نیاموختند. در مورد عطیه کمک کردن به دیگران چه میگویید؟ چقدر این عطیه عالی است؟ اگر شما دارای این عطیه هستید، امیدوارم که آن را به کار ببرید. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: آیا در کلیسا همه رسول هستند؟ آیا همه نبی هستند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه می‌توانند معجزه کنند؟ آیا همه عطای شفا دارند؟ آیا همه عطای سخن گفتن به زبانها را دارند؟ یا همه عطای ترجمه این زبانها را دارند؟ بعضی از این عطایا ناپدید شدند، آنها امروز در کلیسا نیستند، چون کلیسا اکنون به آنها نیازی ندارد. امروز رسولان و نبیها به آن معنی که در کلیسای اولیه بودند و بقایای آینده را پیشگویی می کردند وجود ندارد. پولس کاملا واضح و آشکار می سازد که همه مردم همه عطایا را ندارند. آیا همه رسول هستند؟ جواب مشخص چنین است: نه. آیا همه معجزه می کنند؟ یا همه عطیه شفا دارند؟ یا همه به زبانها صحبت می کنند؟ جواب پولس برای همه این سوالها نه می باشد. عطایا گوناگون هستند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 31 می گوید: نه چنین نیست، پس تا آنجایی که می توانید بکوشید که بهترین عطایا را دریافت کنید. اما اجازه دهید ابتدا راهی به شما نشان دهم که از تمام این عطایا برتر است. با اینکه روح القدس در عطای هدایا مقتدر و مختار است، اما ما این حق را داریم از خدا عطیه‌ای را که می خواهیم داشته باشیم درخواست کنیم. این حق به ما داده شده که به خدا بگوییم چه عطیه‌ای را می‌خواهیم داشته باشیم. اما باید به یاد داشته باشیم که روح القدس با اختیار خود عطایا را به هر ایماندار مسیحی عطا می‌کند. او می‌گوید که ما باید به طور جدی خواهان بهترین عطایا باشیم. من در یک خانواده مسیحی بزرگ نشدم و هیچ نوع تربیت مسیحی نداشتم. وقتی برای اولین بار به کلاس درس کتاب مقدس رفتم، حتی نام کتاب‌های موجود در کتاب مقدس را نمی‌دانستم. من از دانشکده فارغ التحصیل شده بودم که تأکید آنان بر علوم انسانی و فلسفه بود و همه چیز به طور پیچیده و سخت توضیح داده می‌شد. سعی می کردم چنین واعظی شوم. سپس روزی سخنان دکتر هری آیرونساید را شنیدم. او کلام خدا و کتاب مقدس را به شیوه آسان توضیح می داد و شنیدم که جمله ای را گفت: شیرینی ها را در طبقات پایین قفسه بگذارید، به طوری که کودکان بتوانند آنها را بردارند. و من ناگهان به یاد آوردم که خداوند در انجیل یوحنا فصل 21 آیه 16 گفته بود: به گوسفندانم خوراک بده، به این بره‌های کوچک غذا بده. او نگفت به زرافه‌های من خوراک بده. بنابراین به حضور خدا رفتم و دعا کردم: خداوندا، من هم می‌خواهم این نوع واعظ بشوم. بعدها در همان مدرسه کتاب مقدس که تحصیلاتم را تمام کردم، جانشین دکتر آیرونساید شدم. هیچگاه یادم نمی رود روزی را که مدیر مدرسه به من تلفن کرد و به من پیشنهاد داد آیا می خواهم کار معلمی در درسی که دکتر آیرون ساید میداد را داشته باشم. از هیجان به سختی توانستم به او جواب دهم و با عجله گوشی تلفن را گذاشتم، به زانو افتادم و با گریه از خدا تشکر کردم. گفتم خداوندا، من دعا کردم و از تو خواستم که روزی بتوانم مانند دکتر آیرون ساید تعلیم دهم و تو به دعای من پاسخ دادی. از تو متشکرم. من با جدیت بهترین عطایا را درخواست کردم و او به دعای من پاسخ داد. اگرچه من هیچگاه مانند دکتر آیرون ساید نیستم، ولی بسیار خوشحالم که امروز میتوانم این تجربه و امتیاز را داشته باشم که کلام خدا را تعلیم دهم. دوست من، شما این حق و اجازه را دارید که از خدا بهترین هدایا را درخواست کنید. چندین نفر برای من نامه نوشته و میگویند امیدواریم تعمید روح القدس را دریافت کنید. خب، برای اطلاع شما بگویم من آن را دریافت کردم، نه به عنوان یک تجربه یا چیزی که بعد از نجات یافتن دریافت کرده باشم، بلکه روح القدس مرا در بدن ایماندار قرار داد که همان تعمید روح القدس است. این افراد همچنین میگویند امیدواریم که بتوانید به زبانها صحبت کنید. خب، دعای من این است که بتوانم به همین زبان خودم بیشتر مسلط باشم تا بتوانم عطایایی را که خداوند به من عطا کرده است بیشتر استفاده کرده و کلام خدا را آسانتر و قابل فهمتر توضیح و تعلیم دهم، تا بیشتر بتوانم باعث تقویت کلیسا شده و به آن خدمت کنم. بدون توجه به اینکه خدا به شما چه عطیه ای را داده است، هدف آن مفید بودن برای ایمانداران و کمک کردن به دیگر اعضای بدن مسیح می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 13 کتاب اول قرنتیان توجه بفرمایید. کتاب اول قرنتیان فصل 13. موضوع این فصل عبارت است از قوت عطایا. شاید بتوان این فصل را فصل عشق و محبت در کتاب مقدس نامید. افراد زیادی سعی کردند برای این فصل توضیحاتی بدهند. صادقانه بگویم در ارتباط با این فصل من در طول خدمتم فقط یک یا دو بار موعظه کردم، اگرچه در مورد آن هرگاه که در این مجموعه برنامه‌های مطالعه و بررسی کتاب مقدس به آن رسیدم تعلیم دادم و یا در کلیساهایی که خدمت کردم درباره آن تعلیم دادم، اما با صراحت باید بگویم که این فصل برای من فصلی است که بسیار فراتر از درک و فهم من می باشد. دوستی سالها پیش کتاب کوچکی به من داد با عنوان بزرگترین چیز در دنیا که در ارتباط با این فصل بود. آن زمان آغاز زندگی مسیحی من بود. بله، بزرگترین چیز در دنیا محبت است. در این فصل بارها از کلمه محبت به کار برده می شود. در بعضی ترجمه ها از کلمه عشق یا نیکوکاری نیز استفاده کردند، ولی بهترین ترجمه محبت کلمه آگاپه است که در متن یونانی استفاده شده است. در این فصل معنی و مفهوم محبت را نخواهید یافت. بعضی مواقع معنی کردن کلمات میتواند ویرانگر باشد. سعی کردن بر این که با توجه به این فصل محبت را معنی کرد در واقع یک اشتباه جدی است. وقتی سعی می کنید گل روزی را تعریف کنید، ممکن است بتوانید توضیحات و تشریحاتی را که یک کتاب باغبانی گفته است را بگویید، ولی آن معنی هرگز قابل مقایسه با گل روزی که من می شناسم نیست. و یا کسی تا کنون توانسته است به خوبی غروب آفتاب را برای شما توضیح دهد؟ به یاد می آورم در سفری با یک کشتی کوچک از نزدیک جزیره‌ای در هنگام غروب آفتاب عبور می کردیم و دیدم چگونه ماه آهسته بالا می آمد. هیجان دیدن این صحنه زیبا را هرگز نمی توانم تعریف کنم. آرزو داشتم می توانستم آن را برای شما بگویم یا به تصویر بکشم، ولی نمی توانم. در این فصل شما فقط نمایشی از محبت را خواهید دید و نه معنی آن را. در زبان یونانی سه کلمه وجود دارد که همگی می تواند با کلمه محبت ترجمه شود. یکی کلمه اروس است، کلمه‌ای که به لذت و شهوت و عشق در این رابطه اشاره می کند. در ارتباط با خدایان و بت‌های افرودایت، اروس یا ونوس به کار رفته است. عشق جنسی معنی و مفهومی خواهد بود که امروز برای آن به کار می رود. این کلمه در عهد جدید هیچگاه به کار نرفته است و دیده نمی شود. کلمه دیگر کلمه فیلوو است که به معنی علاقه و عاطفه یا تأثیر گرفتن می باشد. در کلمه فیلادلفیا از ریشه این کلمه استفاده شده است. در این معنی محبت انسانی مورد نظر است و یک محبت و علاقه دوستانه و برادرانه. محبت بشری در درجه بالا و نجیبانه. این کلمه به یک نوع مهر و محبت عمومی و علاقه به چیزی را اشاره می کند. کلمه آگاپه عالی ترین کلمه برای محبت در عهد جدید می باشد و به معنی و مفهوم محبت خدایی یا عشق آسمانی است. این محبت بیش از احساسات است، بلکه محبتی است که در آن اراده نقش دارد. محبتی است که محبوب خود را انتخاب می کند. یک تعریف و معنایی است که برای خدا استفاده می شود چون خدا محبت است. اجازه دهید در اینجا یک تقسیم بندی کلی در ارتباط با این فصل ارائه دهم که کمک می کند تا موضوعات مطرح شده در این فصل را بهتر درک کنیم. آیات 1-3 جایگاه عالی محبت، ارزش آن. آیات 4-7 امتیاز مخصوص محبت، کیفیت آن. آیات 8-13 برتری محبت، پیروزی آن. به یاد داشته باشید چگونه این فصل افکار مطرح شده در فصل 12 را پیروی می کند که در ارتباط با عطایای هدایا بود. فصل 13 در مورد قوت عطایا می باشد. همه عطایای روح بایستی در محبت به کار برده شوند. جایگاه عالی محبت، ارزش آن. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 1 می خوانیم: اگر عطای سخن گفتن به زبانهای مردم و فرشتگان را داشته باشیم، زبانهایی که هیچگاه نیاموخته ایم، اما در وجود خود نسبت به انسانها محبت نداشته باشیم، همچون تبلی تو خالی و سنجی پرصدا خواهیم بود. یقین دارم که منظور از زبان فرشتگان شیوایی سخن گفتن است. من هرگز تا کنون سخن گفتن یک فرشته را نشنیدم، اما فکر می کنم پولس شنیده بود. عالی ترین شیوه سخن گفتن بدون محبت چیزی جز سر و صدای زنگ های توخالی نیست. نویسنده ای چنین می گوید: زبان بدون محبت مانند صدایی بدون آهنگ است. تون تون حرف زدن بدون محبت صدای بدون روح می باشد. ممکن است بتوانید مانند فرشته ای آواز بخوانید، ولی بدون محبت صدای جهنمی خواهد بود. محبت معنی و مفهوم عمیق و محتوایی واقعی به صدا را عطا می کند و آن را به طوری با معنی شیوا و فصیح می سازد. اول قرنتیان فصل 13 آیه 2 میگوید اگر عطای نبوت داشته باشم و از رویدادهای آینده آگاه باشم و همه چیز را درباره هر چیز و هر کس بدانم اما انسانها را دوست نداشته باشم چه فایده‌ای به ایشان خواهم رساند؟ یا اگر چنان ایمانی داشته باشم که به فرمان من کوها جا به جا گردند اما انسانها را دوست نداشته باشم باز هیچ ارزشی نخواهم داشت. آیه اول در مورد محبتی صحبت کرد که از دل برمی آید، از یک محبت قلبی. این آیه از محبت ذهنی سخن می گوید، محبتی که از فکر می آید. محبت به عنوان یک عمل ناشی از عقل و فهم. علم و دانش به تنهایی کافی نمی باشد، به آن دانش و آگاهی بایستی محبت اضافه شود. احساس می کنم مشکل غم‌انگیز کلیساهای بر طبق کتاب مقدس امروزی همین موضوع می باشد. در آنها دانش و آگاهی نسبت به کتاب مقدس و درک و فهم حقایق کلام خدا وجود دارد، اما کمبود محبت آشکار می باشد. چقدر وحشتناک است کلیساهایی را ببینیم که پر هستند از غیبت، تلخی و سخت دلی. بایستی در کنار دانش و آگاهی محبت نیز وجود داشته باشد. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 3 می‌خوانیم اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و به خاطر اعلام پیغام انجیل زنده زنده در میان شعله‌های آتش سوزانده شوم اما نسبت به انسان‌ها محبتی نداشته باشم تمام فداکاری‌هایم بیهوده خواهد بود. این محبت یک عمل اراده و خواست است. با توجه به آیه 1 محبت بایستی در دل و بر اساس آیه 2 محبت باید در فکر و بر طبق آیه 3 محبت بایستی در اراده باشد. محبت ثمر روح القدس است. با اینکه باید به طور جدی بهترین عطایا را درخواست کنیم ولی بایستی در محبت به کار برده شود و فقط روح خدا می تواند این کار را به انجام رساند. می توانید به این صورت نگاه کنید. روی کاغذی چند تا صفر بگذارید. شیوایی سخن گفتن به تنهایی صفر است. نبوت به تنهایی صفر است. دانش به تنهایی صفر است. ایمان به تنهایی صفر است. قربانی به تنهایی صفر است. فدا کردن جان به تنهایی صفر است. اما در سمت چپ این صفرها عدد 1 را قرار دهید. آنگاه هر یک از این صفرها مقداری را مشخص می کنند. دوست عزیز، محبت آن چیزی است که باید به هر یک از عطایای روح اضافه شود. بدون محبت عطیه شما بی ارزش است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.